الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله وأحذركم من عقابه. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی و گرامی رو به رعایت تقوای الهی دعوت و سفارش میکنم. ما در خطبه اول به یکی از جلوه های ویژه تقوای الهی در موضوع اساسی مسئولیت اجتماعی میپرداختیم. معلوم شد ما در روابط اجتماعی که بسیار گسترده، متنوع، اثرگذار و حیاتی است، حقوقی داریم و مسئولیت‌هایی، و اولین حق و بزرگترین حق که در روابط اجتماعی تعریف میشه و مسئولیت بسیار بسیار بزرگی هم در برابرش هست، حق سلامت ارتباطات و تکلیف این که باید مؤمنین روابط خودشون رو بر اساس سلامت نگه دارن، به گونه ای که از ناحیه اونها، از عمل اونها، از رفتار اونها، از تدبیر اونها، از روش زندگی اونها به جان و مال و آبرو و زندگی سایر انسانها آسیبی وارد نشه. این یک اصل بسیار بزرگ و حیاتی و فراگیر در زندگی همه مؤمنان هست که مورد تأکید پروردگار متعال و اولیاء خداست. عنوانی در اینجا شکل میگیره که خیلی مورد تأکید هست و اون هم عنوان حق الناس، یعنی اگر آسیبی به دیگران وارد بشه و ظلمی از ناحیه ما به شخصی یا اشخاصی وارد بشه، در اینجا خدای متعال بسیار سخت گیره. فرصت ایام ماه مکرم رجب، سال روز ولادت با سعادت مولامون امیر المؤمنین علیه السلام، بسیار مقتنمه. اولا نگاهی داشته باشیم از منظر امیر المؤمنین علیه السلام به این موضوع و هم از فرصت ماه مکرم رجب برای این مسئله بهترین استفاده رو ببریم انشاءالله. میریم به محضر امیر المؤمنین علیه السلام. در خطبه 176 که پر است از مضامین اخلاقی بسیار پیشبرنده و سازنده، فرمود الا و ان الظلم ثلاثه، بدانید ظلم سه نوع هست. فظلم لا یغفر و ظلم لا یترک و ظلم مغفور لا یطلب. یکی اون ستمی است که خدای متعال او رو نمی بخشه، دیگری ظلم و ستمی است که خدای متعال رها نمی کنه، و سوم ظلمی است که خدای متعال او رو می بخشه. فرمود اما اون اول، اما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، این همون شرک ورزیدن به خدای متعال که حضرت حق نمی بخشه. اگر کسی با شرک از دنیا بره مورد آمرزش قرار نمیگیره، ان الله لا یغفر ان یشرک به. و اما الظلم الذي یغفر، اون سوم که گناهی است که خدای متعال میبخشه، فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات، یه وقتایی است شخص گرفتار یه لغزش هایی میشه، لغزش هایی تو زندگیش پیش میاد، به خدای متعال بر میگرده، حضرت حق او رو میبخشه بین خودش و خدای متعال. اونگاه فرمود و اما الظلم الذي لا یترک، اما اون ظلمی که خدای متعال رها نمی کنه، فظلم العباد بعضهم بعضا، ستمی است که بعضی از بندگان خدا نسبت به دیگری روا بداره. القصاص هناک شدید، فرمود اینجا خدای متعال بسیار سخت گیره. درباره اونجایی که کسی از طرف ما مورد ستمی قرار گرفته باشه، حقی از او تضییع شده باشه، در هر بخشی از بخش‌های زندگی او، فرمود اینجا خدای متعال بسیار سخت گیره. مجازات این سومی از همه سخت تره. لیس جرحاً بالمدا، گمان نکنید مثل اینه که با یک وسیله خطرناکی مثل چاقوی یا شمشیری به او جراحتی وارد کنه، سخت‌تر از این. ولا ضرباً بالسیاط، مثل دردی که کسی از خوردن تازیانه احساس میکنه نیست. ولکنه ما یستصغر ذلک معه، اینا خیلی کوچیکه پیش قصاص الهی و مجازاتی که خدای متعال خواهد داشت. مطلب از نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام یک چنین مطلبی است، یعنی رعایت حق دیگران و مراقبت از این که ما وارد حریم دیگران نشیم، تعدی از طرف ما نسبت به دیگران صورت نگیره، حقی مادی، معنوی، خانوادگی، اجتماعی، اخلاقی از دیگران ضایع نشه. این موضوع اول مورد توجه یک انسان مسلمان واقعی است، یک انسان مؤمن واقعی، یعنی باریافته به مقام تقوا. نشانه ویژش اینه، نسبت به حق الناس و اون چه که مربوط به دیگرانه بسیار دقیق و سخت گیره. اینجا اونجایی است که هر چه که انسان بیشتر مراقبت کنه جا داره. اجازه بدید یک جمله دیگه از امیرالمؤمنین علیه السلام براتون بخونم. مناسبتی مثل میلاد فرخنده اون حضرت که جامعه مؤمنین غرق سرور و شادمانی میشن، دلشون شاده، به نام امیرالمؤمنین علیه السلام، به عنوان روز پدر گرامی می‌دارن، و چه روش خوب و سنت خوبیه، به پدرانشون احترام می‌کنن، عرض ارادت ویژه می‌کنن، و الا خب هر روز روز پدره. برای جامعه ما که دل در گرو ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام داره، هر روز روز علی علیه السلامه، فقط روز 13 رجب نیست، همه روزها روز امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی همه روزها جامعه مؤمن تلاش میکنه خودش رو به روش، به سبک زندگی، به اندیشه های والای امیرالمؤمنین علیه السلام نزدیک کنه، راه و رسم اطاعت اون حضرت رو در پیش بگیره. همه روزها روز علی علیه السلام، ولی خب 13 رجب که پشت سر گذاشتیم چقدر روز بزرگ و نورانی است، روزی که چشم همه عالمان و عارفان و پهلوانان و مدیران و سیاستمداران حقجو و عدالتخواه روشن میشه به جمال مولود کعبه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام. بنابراین فرصت در یک چنین ایامی بیشتر باید غنیمت شمرده بشه، برای اینکه ما مراجعه کنیم به مکتب امیرالمؤمنین و روش اون حضرت. این مطلبی که براتون میخونم مطلب خیلی سنگینیه. خطبه 224 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام. ببینید شخص دوم عالم خلقت علی ابن ابی طالب علیه السلام نسبت به حق الناس چگونه نگاه میکنه. فرمود والله لأن ابی تعالی حسک سعدان مسهدن او ان اجرف الاغلال مصفدا احب الی من ان القى الله و رسوله یوم القیامت ظالما لبعض العباد و غاصبا شیئا من الحطام. فرمود به خدا قسم این سوگند یه شخص عادی نیست، این علی است که داره قسم میخوره، به نام بزرگ خداوند سوگند میخوره. میگه به خداوند قسم اگر بر روی خار سعدان، که خارهای سه شعبه است که اگر یکیش پای کسی رو بهش اصابت میکرد بیچاره میشدن، میخواستن این خار صحرایی سخت رو از پای او بیرون بیارن، زندگی رو برای او تلخ میکرد. فرمود به خدا قسم اگر علی شب رو تا به صبح روی خارهای سعدان بخوابه، یا او رو به قل و زنجیر بکشند و از این سو و اون سو ببرند، برای علی محبوبتر و شیرین‌تر از این که روز قیامت به ملاقات خداوند و رسول خدا بره، در حالی که در کارنامه او ظلمی نسبت به احدی از بندگان خدا وجود داشته باشه. این سخن امیرالمؤمنین. و کیف اذل معهدا لنفس یسر و الى البلا قفولها. فرمود چگونه ما به دیگران ظلم کنیم به نفع این نفسی که داره به سوی کهنگی با سرعت حرکت میکنه، چطور به خودمون اجازه بدیم برای لذت چند روزه دنیا یا چند لحظه‌ای یا چند ساله دنیا به کسی ستم کنیم، دلی رو بشکنیم، به مال دیگری آسیب بزنیم، آبروی رو باش بازی کنیم، حیثیتی رو باش ور بریم، رفتاری داشته باشیم که به ایمان دیگری ضربه بخوره، وقت دیگری رو تضییع کنه، در حالی که این نفس داره با سرعت به سوی کهنگی پیش میره. و یطول فی الثرى حلولها، و به زودی وارد خاک خواهد شد و مدتها در خاک اقامت خواهد کرد. برای یک چنین نفسی آیا انسان وارد حریم دیگران بشه؟ البته اینجا امیرالمؤمنین علیه السلام دو نمونه رو هم یاد میکنه، مشهور یکی ماجرای عقیله که به خاطر شرایط سخت زندگی بچه‌هاش فقط 3 کیلو گندم از امیرالمؤمنین علیه السلام میخواست که خارج از نوبت بهش بده، و اینجا حضرت میگه من با عقیل چه کردم، چگونه به او پاسخ گفتم. و یکی هم ظاهراً اشعث ابن قیس باشه، البته اسمش اینجا نیومده، که یک حلوایی رو برده بود به محضر امیرالمؤمنین علیه السلام، بعدم حضرت فرمودن از او پرسیدم این صله است یا صدقه است، زکات چیه، اینا که برای ما حرامه. گفت طرف برگشته به من میگه این هدیه است. اونگاه امام علیه السلام چنان سنگین با او برخورد میکنه و سخت، و در ادامه این جمله به یاد ماندنی از مولا الموالی، مولای ما و مولای همه عالم، امیر المؤمنین علیه السلام شنیدنیه. خیلی این جمله تکان دهنده است. علی اینه، عظمتش و بزرگیش و شکوهش و جاودانگیش علیه السلام. فرمود والله دوباره داره قسم میخوره، علی داره قسم میخوره، علی میدونه سوگند به خدای متعال یعنی چی، الله یعنی چی. وقتی میگه والله یک سخن عادی نیست. فرمود والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اعصی الله فی نمله اسلبها جلب شعیره ما فعلته. فرمود علی رو بشناسید و موضوع حق الناس رو و رعایت حقوق الهی و زندگی سالم رو بدونید. به خدا قسم انسان‌ها که جای خود دارن، انسان‌ها جای خود دارن، به خدا قسم اگر همه اون چه که پروردگار متعال آفریده زیر این فلک هفتگانه، یعنی زیر همه این آسمان‌ها، هر چه که خدا آفریده اگر به علی بده، به علی داده بشه علیه السلام، و در مقابلش فقط این رو از علی بخوان که به ستم و ظلم پوسته جوی رو از دهان مورچه‌ای برداره، فرمود به خدا قسم انجام نمیدم. ما فعلته. و ظلم لا یترک، چون میدانیم که خدای متعال درباره مسئله ظلم، اون هم وقتی پای بندگان خدا به میان باشه، بسیار سخت گیره. پروردگارا تو رو سوگند میدیم به حق امیرالمؤمنین و به حقیقت امیرالمؤمنین علیه السلام، توفیق رعایت حقوق بندگان رو در تمام عمر به ما کرامت بفرما. در این ماه رجب توفیق استغفار به ویژه از حقوق مردم، که برگردیم حلالیت بخوایم، اصلاح بکنیم، جبران بکنیم. در همین ماه پروردگارا توفیق یک استغفار جامع به ما کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما حمد الله به نفسه و سبحان الله كما سبح الله به نفسه و لا اله الا الله كما حلل الله به نفسه و الله اكبر كما كبر الله به نفسه. نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و نصلي و نسلم على سيدنا و نبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين وصلى على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام خداوند و فرشتگان و مقربان و انبیا و اولیا و شهدا بر جان جانان، بهار روزگاران، روشنی دلهای مؤمنان، امید مستضعفان، حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدواریم از نظر عنایت اون حضرت بهره‌مند باشیم و از الطاف ویژه‌ای که مولامون امام عصر علیه السلام درباره دوستانشون به ویژه در این ماه مکرم رجب و در این مناسبت‌های فرخنده و نورانی دارند، انشاءالله همه ما و امت اسلامی، رهبر عزیز و عالی قدرمون، همه و همه انشاءالله بهره‌مند باشند. انشاءالله. عباد الله، اوصیکم و اوصی نفسی به تقوی الله. باز هم باید خودم و همه شما عزیزان رو به خدای متعال، به تقوای الهی، رعایت حریم حضرت حق دعوت کنم و بدانیم مسیر زندگی ما مسیر لغزنده است. در درون نفس اماره، در بیرون جاذبه های دنیایی، وسوسه های شیاطین جن و انس شرایط رو شرایط خاصی میکنه و هنر انسان مؤمن اینه که از میانه همه این لغزشگاه ها و وسوسه ها با یاد خدای متعال، با تکیه بر لطف حضرت حق به سلامت بگذره، با خیشتنبانی، با مراقبت از خود، با دقت در جریان زندگی، مخصوصا درباره حق الناس. امیدواریم انشاءالله خدای متعال توفیق سالم ماندن، سالم زندگی کردن و به سلامت به مقصد رسیدن رو به حق امیر المؤمنین علیه السلام به همه ما کرامت بفرماید انشاءالله. فردا در مناسبت‌های ماه رجب، سال روز رحلت حضرت زینب کبری سلام الله علیها است که درباره او زبان الکن از گفتن در شرح کمالات و مکارم و عظمت شخصیت اون کسی که زینت امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت بود، بانوی بزرگ، بانوی تراز اسلام، در سال روز رحلت شهادتگونه اون حضرت، اگر بخوایم یک جمله بگیم از این فهرست بلند مکارم و ویژگی های اون حضرت، این است که زینب سلام الله علیها هویت بانوی تراز اسلام رو هم معرفی کرد هم حفاظت کرد و پیش روی جامعه بشریت قرار داد. امروز در روزگار ما که در محیط جاهلیت مدرن هویت زن مورد حمله همه جانبه قرار گرفته و در معرض استحاله است، یکی از بهترین راه‌ها برای نجات مراجعه به زینب سلام الله علیها است و اقتدا به اون بزرگواره که در ادامه راه حضرت زهرا سلام الله علیها هویت الهی زن رو هم در تصویر دختر نمونه، مادر نمونه و همسر تراز معرفی کرد، هم به عنوان یک بانوی جامعه پرداز و تمدن ساز و تاریخ ساز پیش روی بشریت قرار داد. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما، مخصوصا به جامعه بانوان ما، توفیق تأسی به حضرت زینب سلام الله علیها رو کرامت بفرماید انشاءالله. جمعی از بهترین عزیزان ما در اعتکافند. اعتکاف هم مثل نماز جمعه از خوناوردهای انقلاب اسلامیه. قبل از این عبادت ممتاز و پر رمز و راز رو خیلی اندکی می شناختن، از خواص و بسیار بسیار اندکی بودند، انگوش شماری بودند قبل از انقلاب که احیانا این گوشه و کنار معتکف می شدن. به برکت انقلاب اسلامی امروز به یک عبادت شناخته شده در محیط جامعه ما و البته محبوب، مخصوصا نزد نسل جوان ما تبدیل شده که مشتاقانه به مسجد میرن، خود رو 3 روز در خانه خدا حبس میکنن، میمانن، بیتوته میکنن، در عبادت و راز و نیاز و مناجات و تلاوت قرآن و خودسازی و هم خلوت با خیشتن دارن هم در جلوت با خلق. این عبادت اسلام، عبادت اسلامی اعتکافش که دیگه خیلی خاصه در مسجد جامع، و مسجد جامع یعنی محل اجتماع مؤمنین و رفت آمد اونها و برگزاری نماز جماعت اونها. اینجا باید بره بشینه، نگفتن برو به غار یا برو گوشه خونه بشین، که به مسجد، اون هم مسجد جامع، اعتکاف مال اونجاست. یعنی این ارتباط با خلق در محیط یاد خدای متعال در بهترین شکلش در اعتکاف هست و معتکفین این توفیق رو پیدا میکنن که هم سرمایه معنوی خودشون رو افزایش بدن و هم انشاءالله وقتی بر میگردن از اعتکاف نور و عطر دلنگیز یاد خدای متعال و تقوای الهی رو با خودشون به خونه میارن، به محل کار میبرن، به محیط زندگی میبرن. کار اونها از این جهت کار اجتماعی هم هست، سازندگی اجتماعی هم دارن. خوش به سعادت معتکفین، طوبی للمعتکفین، خوش به حالشون. صدها هزار بیشتر جوان و اخیراً بسیاری از دانش آموزان عزیز ما معتکفند الحمدلله. امید داریم، چشم امید داریم به دعاشون، به معنویاتشون. امیدواریم خدای متعال دعای همه معتکفین رو و آرزوهاشون رو محقق بفرماید انشاءالله. ما رو مشمول دعاهای این عزیزانمون قرار بده، اونها رو هم مشمول دعاهای ما قرار بده انشاءالله. انشاءالله توفیق اعتکاف رو هم خدای متعال روزی همه ما بفرماید انشاءالله. اخیراً عزیزان دیدید که محیط کشور ما و شهر تهران ما به یاد شهدای عزیز مدافع حرم حال و هوایی پیدا کرد. عزیزانی که از مجموعه مستشاری سپاه پر افتخار قدس در عملیات صهیونیستای پلید در سوریه به شهادت رسیدند، نام دلارای اونها رو میبرم و شما اونها رو با دعا و با صلواتتون انشاءالله یاد میکنید. صلی الله علی محمد. شهیدان عزیزمون حسین محمدی، محمد امین صمدی، صادق امیدزاده، سعید کریمی و علی آقازاده نژاد رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. شهادت این عزیزان حکایت از و عملیات صهیونیست ها حکایت از نقش مهمی که در پشتیبانی از جبهه مقاومت داشتند. به خانواده های عزیزشون که همرزمان این عزیزان بودن، مخصوصا همسران مکرمه، فرزندان عزیزشون، سایر بستگانشون، پدر و مادرها تبریک و تسلیت میگیم، عرض ارادت میکنیم. مردم عزیزمون هم قدرشناسی کردند در استقبال و در تشییع. سهم ایران مقتدر در انتقام به موقع و پشیمان کننده البته کاملا محفوظه. اتفاق بسیار مقتنم، بسیار مبارک و بسیار شیرینی در تهران عزیز ما در حال رخ دادن هست. الحمدلله رب العالمین، فضای تهران معطر شده بیش از گذشته به عطر نام و یاد شهیدانمون. 24,000 شهید شهر تهران، یعنی 10% از شهدای کل کشور. تهران رو دوباره باید شناخت. چه خبره؟ چقدر استعداد معنوی باید در یک شهر وجود داشته باشه که این همه قربانی به بساحت اسلام و پیامبر و اهل بیت تقدیم کرده باشه، در حالی که یک شهید برای یک شهر کفایت میکنه. یک شهید، 24,000 شهید. الحمدلله عزیزان ما همت کردند و در کنگره گرامی داشته یاد 24,000 شهید شهر تهران اقدامات بسیار خوبی رو در دستور کارشون قرار دادن. از تجربه کنگره های سایر استان ها هم به حمدالله به خوبی استفاده کردن. این گنج عظیمی که در اختیار ماست، گنج آسمانی و عرشی، فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. شهدا نه فقط گذشته ما که امروز ما و فردای ما رو تضمین میکنن، هم افتخار آفریدن در گذشته ما، هم امروز در صیانت از حرکت انقلاب و پیشبرد آرمانهای انقلاب اسلامی وسط میدانند. این کنگره یک بهانه است، پرچمی است برای اینکه یاد این سرمایه عظیم بیشتر بیفتیم. تا به حال اندکی بهره‌مند شدیم. تهران ما با داشتن این سرمایه بزرگ باید حال و هوای دیگری داشته باشه. باید همه ما دوباره به شهدا مراجعه کنیم، از عزیزان برگزار کننده این کنگره صمیمانه تشکر میکنیم، همه مجموعه هایی که کمک میکنن با محوریت سپاه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. مخصوصا از برادر عزیزمون سردار حسنزاده که افاضه هم کردن قبل از خطبه به خاطر همتی که بر این کار گماشتن تشکر میکنیم. قدمهای خوبی برداشته شده و کارهای خوبی پیش رو هست. خیلی در این زمینه کار هست که باید انجام بشه، در شناخت و معرفی و کارهای هنری، کارهای فرهنگی، کارهای اجتماعی، انواع و اقسام، مخصوصا کارهایی که بتونه این عزیزان رو بیشتر به نسل جدید معرفی کنه، انشالله در دستور برنامه‌های کنگره هست. برای عزیزانمون آرزوی توفیق میکنیم. به حمدالله محضر رهبر عزیز و عالی قدرمون هم شرفیاب شدند، رهنمودها رو هم گرفتند که انشالله در کنگره سراسری استفاده خواهیم کرد انشالله الرحمن. اللهم صل على محمد. این فرصت رو مقتنم میشمریم از خانواده عزیز شهیدانمون که چشم و چراغ ما هستند، نور امید ما هستند، در نماز جمعه امروز ما شرکت کردند، صمیمانه ازشون تشکر میکنیم. مخصوصا پدران و مادرانی که افتخار دادن به رغم شرایط سختشون حضور پیدا کردن. همه ما مدیون خانواده معظم شهدا هستیم و از خداوند تبارک و تعالی میخواییم عزیزانمون رو برای ما حفظ کنه و ما رو و جامعه ما رو قدر شناسه خانواده عزیز شهیدانمون قرار بده. شما تصور کنید 24,000 شهید، تصور کنید چقدر رزمنده بوده، تصور کنید چقدر جانباز، تصور کنید چقدر آزاده، و بعد تصور کنید چقدر خانواده های اینها. این چه سرمایه بزرگیه که در همه شهرهای ما هست، از جمله در تهران عزیز ما. انشالله قدر بدونیم و امیدواریم خداوند تبارک و تعالی راهشون رو در بین ملت ما تا رسیدن به قله ها مستدام بداره انشالله. خب، فرصت ما تقریبا از اون چه که در نظر گرفته بودیم تمام شده است. مطالب به خاطر شرایطی که درش هستیم فراوانه. من یکی دو جمله درباره انتخابات و یکی هم در ارتباط با مسئله غزه فقط اشاره میکنم، دیگه وارد بحث نمیشم. شما به حمدالله خودتون در جریانید. درباره انتخابات اون نکته ای که میخوام محضرتون عرض کنم اینه که ما به انتخابات به عنوان یک عمل صالح ملی نگاه میکنیم و یک بر و تقوای اجتماعی سراسری بهش نگاه میکنیم. لذا فرمان الهی میاد بالا سرش که و تعاونو علی البر و تقوا. انتخابات اینه، یک وظیفه بزرگ اسلامی و ملی و سراسریه. بنابراین حالا که داریم با سرعت بهش نزدیک میشیم، بعضی از مقدماتش هم الحمدلله انجام شده، تشکر میکنیم از دستندرکارانی که این مرحله رو پشت سر گذاشتیم. انشالله باید همه ما همت کنیم در انتخابات پیش رو نقش آفرین باشیم تا یک مشارکت قوی انشاءالله در انتخابات داشته باشیم، با ملاحظه این که میبینید دشمنان ما چگونه دارن بر علیه انتخابات اقدام میکنن، یعنی اونا میخوان هم مشارکت ما آسیب ببینه با ناامیدسازی مردم، با جنگ روانی بر علیه مردم، هم میخوان رقابت رو زیر سوال ببرن، هم میخوان امنیت رو مخدوش کنن، هم میخوان سلامت انتخابات رو زیر سوال ببرن، در حالی که انتخابات در جمهوری اسلامی یکی از سالمترین انتخابات های دنیاست. علتش هم اینه که مردم انتخابات رو برگزار میکنن. مردم پایه است، مراقبت خود مردمه، برگزاریش با خود مردمه، فوق‌العاده است. از این جهت این گوشه و کنار مسائلی باشه اینقدر اندکه که قابل توصیف نیست. اما در موضوع امنیت دشمن خیلی داره تلاش میکنه این ایام. خدا رو شکر مجموعه های مسئول مقدار زیادی از این توطئه ها رو به لطف خدای متعال خونسا کردن و باز هم مراقبت میکنن. انشاءالله با هوشیاری ملی امنیت کشور هم همیشه مخصوصا در شرایط انتخابات صیانت خواهد شد. اما در موضوع رقابت هم به لطف پروردگار متعال برای هر کرسی مجلس حوالی 40 نفر حضور دارن. این یعنی یک رقابت خیلی خوب، این رو هم باید قدر دونست. و درباره مشارکت هم که دیگه وظیفه همه ماست، یعنی این میدان دیگه میدان ماست، آحاد مردم که بر اساس زاویه‌ای که رهبر عزیز و عالی قدرمون مشخص کردن در انجام این کار بزرگ انشاءالله هممون به عنوان یک وظیفه الهی و دینی و انقلابی مشارکت کنیم و همه ما انشاءالله در برگزاری این جشن بزرگ مردم سالاری اسلامی که حال و هوای تازه‌ای به جامعه ما خواهد داد، چه درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی و چه درباره انتخابات مجلس خبرگان، انشاءالله سهم و مشارکت ویژه‌ای داشته باشیم انشاءالله الرحمن. و اما نکته‌ای که درباره غزه باید عرض کنیم و فلسطین، اگر خلاصه بخوایم بگیم اینه که بعد از 110 روز از آغاز طوفان الاقصا همه خبرها حکایت از شکست رژیم صهیونیستی و حامیانشون رو میده و به لطف خدای متعال همه خبرها حکایت از پیروزی مجاهدان و مردم مظلوم و مقاوم فلسطین و غزه میده. رژیم پلید صهیونیستی از اون چه که مشخص کرده بود به هیچ یک از هدفهاش نرسید، به هیچ یک از هدفها. حماس باقی است، اسرا رو در اختیار داره، اون مهاجرت بزرگ رو هم که میخواستن انجام بدن انجام نشد. تونل ها سر جاشه به عنوان تله بر علیه سربازان شیطان داره استفاده میشه و لطف خدای متعال مردم مظلوم، مؤمن و شایسته فلسطین و غزه مقاوم ایستادن پشت سر مجاهدین، چقدر از رژیم صهیونیستی الحمدلله کشته گرفتند، چقدر از اونها مجروح گرفتند، چه آسیب‌های غیر قابل جبرانی به اونها وارد کردند. الان رژیم صهیونیستی داره با تنفس مصنوعی سنتکام ادامه حیات کثیفش رو میده و به زودی انشاءالله شاهد مرگ همراه با رسوایی این رژیم پلید و کثیف خواهیم بود و انشاءالله روسیاهی برای حامیانش خواهد ماند. و البته همه ما متاسفیم، اینقدر که خوشحالیم از مقاومت مردم فلسطین، اینقدر که خوشحالیم از حمایت حزب الله لبنان، اینقدر که خوشحالیم از غیرت جوان مردان یمن، به شدت ناراحتیم از خیانتی که بعضی از کشورهای اسلامی و سرانش دارن انجام میدن و متاسفانه به جز سخنانی و جلساتی کار درستی در این زمینه انجام ندادن، در حالی که باید روابطشون رو قطع میکردن و شریانهای حیاتی این رژیم پلید رو قطع میکردن، متاسفانه به جلساتی و بیانیه های اکتفا کردن، بعضی هم دارن خیانت میکنن. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی خائنین رو رسوا کنه و نصرت خودش رو به حق این ایام، به حق امیرالمؤمنین، به حق زینب کبرا بر مجاهدان مظلوم فلسطین و غزه و بر حامیان جبهه مقاومت نازل بفرماید انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليك يا روح الله أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله وللأئمة المعصومين عليهم السلام. نسأل روح پرفتوح امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، یادگاران امام همسر مکرمه شان، شهدا خصوصا 24,000 شهید پایتخت